ساعت 18 پروانه وحید منش هستم همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا در سفری غیر منتظره وارد بغداد شد. سخنگوی وزارت کشور میگوید شورای نگهبان مصر است مینو خالقی رد صلاحیت شده است. و معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران بار دیگر تأکید کرد برنامه موشکی قابل مذاکره نیست. خوش آمدید به این بخش خبری. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در سفری از پیش اعلام نشده وارد بغداد شد تا با نخست وزیر و دیگر مقام‌های عراقی درباره افزایش اقدام‌های نظامی علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزیر خارجه آمریکا با حیدر العبادی، نخست وزیر و همچنین وزیر خارجه و مقام‌های ارشد سنی و کرد دیدار خواهد کرد و آمادگی آمریکا برای کمک به مشکلات امنیتی، اقتصادی و سیاسی عراق را به اطلاع آنها خواهد رساند. جان کری روز پنجشنبه در بغداد در بحرین گفت که دولت عراق باید متحد شود، کشورش را بازسازی کند و قسمت‌هایی را که توسط داعش اشغال شده بازپس بگیرد. در حالی که گروه خلافت اسلامی بخش‌هایی از عراق را اشغال کرده، حیدر العبادی نخست وزیر این کشور با مشکلاتی روبروست. او به تازگی و در پی اعتراض‌های مقتدا صدر روحانی شیعه کابینه جدیدی معرفی کرده است. حسین علی امیری قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور به خبرگزاری تسنیم گفت موضوع رد صلاحیت مینو خالقی سومین فرد منتخب اصفهان در شورای نگهبان مطرح شده و این شورا بر تصمیم قبلی خود پافشاری کرده است. شورای نگهبان آرای مینو خالقی نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان را باطل کرده است. آقای امیری همچنین گفت استنباط حقوقی وزارت کشور درباره منتخب اصفهان با استنباط شورای نگهبان متفاوت است و در این باره اختلاف نظر حقوقی وجود دارد. پیشتر بعضی از رسانه‌های ایران از تلاش‌های اصولگرایان در اصفهان برای جلوگیری از ورود مینو خالقی به مجلس خبر داده بودند. مینو خالقی در دو بیانیه متفاوت گفته که هیچ جلسه‌ای با اعضای شورای نگهبان یا هیئت‌های نظارت نداشته تا از حق خودش دفاع کند. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در واکنش به سخنان وزیر خارجه آمریکا گفت که برای چندمین بار میگوید که برنامه موشکی ایران غیر قابل مذاکره و خط قرمز است. آقای جزایری از وزیر خارجه ایران خواست موضع‌گیری قاطع و به موقعی در قبال آنچه گستاخی مقام‌های آمریکایی می‌خواند داشته باشد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه آمادگی کشورش برای حل مسالمت‌آمیز مسائل مورد اختلاف با ایران از جمله آزمایش‌های موشکی ایران را اعلام کرد. آیت الله علی خامنه‌ای در 11 فروردین ماه بر افزایش توان موشکی ایران تاکید و منتقدان این برنامه در داخل کشور را به خیانت متهم کرد. آمریکا در کنار فرانسه، بریتانیا و آلمان این آزمایش‌های موشکی ایران را بی‌اعتنایی به قطعنامه سازمان ملل خوانده و از شورای امنیت خواستند با آن برخورد کنند. ایران می‌گوید این آزمایش‌ها برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت نیستند. حسن نوریان سرکنسول ایران در حیدرآباد میگوید 11 ملوان ایرانی زندانی در جنوب هند روز جمعه پس از آزادی از زندان به سوی دبی پرواز کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا دادگاه پیشتر با آزادی 10 نفر از سرنشینان این کشتی ماهیگیری موافقت کرده و اعلام کرده بود ناخدای کشتی با پرداخت جریمه نقدی آزاد خواهد شد. سرکنسول جمهوری اسلامی در حیدرآباد همچنین گفته که کشتی ماهیگیری این ملوان‌ها دارای نقص فنی است و بعد از رفع مشکل و طی مراحل اداری تحویل مالک کشتی خواهد شد. این کشتی ماهیگیری ایرانی روز 14 تیر ماه در جنوب هند توقیف و سرنشینان آن به زندان منتقل شدند. حملات هوایی ارتش آمریکا در شرق افغانستان موجب کشته شدن 17 نفر شد. سخنگوی ارتش آمریکا گفت جنگنده‌های آمریکا دو حمله هوایی در ایالت پتیکا در نزدیکی مرز پاکستان انجام دادند. فرمانده پلیس این ایالت میگوید کشته شدگان شبه نظامی بودند، اما یکی از مقام‌های محلی میگوید کشته شدگان غیر نظامی بودند. حملات هوایی آمریکا در افغانستان به ویژه در مرزهای شرقی این کشور در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. در اینجا با پایان بخش خبری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم همراه باشید با نیوشا بقراطی در برنامه زنده ساعت ششم. نیوشا بقراطی در این برنامه به موضوع حریم‌های خصوصی و حریم عمومی در ایران میپردازد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
این خمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران سلام میکنم به شما. من نیوشا بغراتی هستم، در یک عصر جمعه دیگه شما رو همراهی میکنم با یک برنامه ساعت 6 دیگه. یک ساعت مستقیم و زنده، جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. از همین حالا میتونید ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با شماره 00420221122454. حریم خصوصی کجا تمام می شود و عرصه عمومی کجا آغاز؟ حریم شخصی در ایران چه معنایی داره؟ رئیس جمهوری ایران گفته حق نداریم در زندگی خصوصی مردم مداخله کنیم. به گفته حسن روحانی نمی توان به بهانه سوء استفاده از ابزار ارتباطی آنها را تعطیل کرد. آقای روحانی در ادامه صحبت‌های اخیرش که طی هفته گذشته بیان شد گفت مقام‌های وزارت ارتباطات امین شهروندان به گفته او هستند و باید بدانند که گوش کردن به مکالمات مردم در واقع خیانت در امانت است. به نظر شما دست حکومت ایران چقدر در دخالت در زندگی خصوصی مردم بازه؟ اصلا در دنیای امروز مرز حریم شخصی کجاست؟ چهار دیواری شما امروز چقدر اختیاری است؟ 00420221122454. امروز میخوایم صحبت بکنیم در مورد حریم شخصی، در مورد زندگی خصوصی، در مورد مسئله چهار دیواری و اختیاری بودنش. شما میتونید با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو در این مورد با ما در میون بگذارید. شماره تلفن مستقیم ما همونطوری که گفتم هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. در صفحه های فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا هم میتونید زیر پست های مرتبط نظر خودتون رو برای ما بنویسید. در تلگرام هم پیام های شما از طریق شناسه @fardagram به ما میرسه. میهمان ما امروز سعید پیوندی است، جامعه شناس از پاریس. آقای پیوندی عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
منم به شما و همه شنوندگان شما سلام و عصر بخیر میگم.
آقای پیوندی اجازه بدید از یک سوال کلی ازتون شروع بکنم. آیا تعریف جامعی از حریم شخصی وجود داره در علم جامعه شناسی؟ آیا یک تعریف جهان شمول برای این مفهوم وجود داره یا تابعی از مؤلفه‌های فرهنگی جاهای مختلف؟
نه، نمیشه گفتش که یه تعریف جامع و جهان شمول از حریم خصوصی وجود داره و حتی چون این موضوع حتی در طول زمان هم دائم فرق میکنه و تغییر میکنه، بنابراین در کلی ترین در واقع تعریفش میشه گفتش که حریم خصوصی اون قلمرویی رو در بر میگیره که فرد در اون صاحب اختیاره و کسی حق دخالت در اون نداره و در واقع اینو صیانت حقوقی از این بخش وجود داره. اما اگر همین موضوع رو در قوانین کشورهای مختلف مورد بررسی قرار بدیم یا در زمانهای مختلف در کشورهای گوناگون مورد بررسی قرار بدیم، میبینیم که خیلی تفاوت میکنه. الان اون چیزی که اسمش رو قلمرو خصوصی میذاریم در سال 2016 مثلا در اروپا خیلی فرق میکنه با اون چیزی که 30 سال 50 سال یا 100 سال پیش اون رو حریم خصوصی میدونست.
خب حالا این بخش تاریخیش رو متوجه میشم که میگید فرض کنید در طی سالیان مختلف این تفاوت میکنه. بسیاری از مسائل اجتماعی، اون رفتارهای اجتماعی، تعاریف اجتماعی که ما میشناسیم عوض شده همونجوری که شما میگید. اما میخواستم ببینم الان به گفته شما در سال فعلی که داریم زندگی میکنیم، در عصر حاضر، تعریفی که در اروپا از حریم خصوصی وجود داره و با تعریفی که فرض کنید از در ایران از حریم شخصی وجود داره چه تفاوتهایی میتونه داشته باشه و این تفاوتها رو اساسا چی تعیین میکنه؟ چی باعث میشه که اینا متفاوت بشن؟
من فکر میکنم بخش دوم در حقیقت برخورد با تعریف حریم خصوصی اون بود فرهنگی است و رابطه‌ای که هر فرد در فرهنگ با حریم عمومی داره و یا نهادهایی که در فضای عمومی وجود دارن، برای مثال نهادهایی مثل مذهب یا نهادهای مختلف رسمی، چه دخالتی در حریم خصوصی یک فرد و یک خانواده میتونن داشته باشن. مهمترین تفاوتی که به نظر من از بود حقوقی بین اروپا، کشورهای اروپایی از جمله فرانسه مثلا با یک کشوری مثل ایران وجود داره اینه که خیلی از این مصداق‌های حریم خصوصی به دقت در قانون تعیین شدن و بنابراین تجاوز به این حریم از نظر قانونی کاملا قابل بر واقع پیگیری هست و بنابراین هر فرد آگاه هست به این که چه چیزهای مربوط به حریم خصوصیش میشه و دولت و یا نهادهای دیگه حق دخالت در اونو ندارن و چه چیزهایی مربوط به حریم خصوصیش نمیشه. طبیعیه که در کشور اروپایی خب این ابعادش وسیع‌تره، ولی این بُعد حقوقی مهمه برای اینکه در ایران در قانون اساسی کنونی ایران فقط اصل 25 به طور در واقع بخشی اشاره‌ای داره به این مسئله حریم خصوصی، یعنی در اونجا در اصل 25 قانون اساسی بازرسی و نامه‌ها، ضبط و گوش کردن مکالمات تلفنی یا استراق سم به طور روشن ممنوع شده، یعنی اینا همه بخش جزء حریم خصوصی، ولی بحثی از حریم خصوصی در میون نیست تا سال 1384 که آقای خاتمی اون لایحه معروفش در مورد حقوق مشهور حقوق شهروندی رو به مجلس میده که در اون از حریم خصوصی برای اولین بار اسم برده میشه و حوزه‌های مختلف ازش صحبت میشه. بعد همونجوری که میدونید اون لایحه هیچ وقت در مجلس نبحث شد و نه تصویب شد و در ایران یه نوع خلأ قانونی وجود داره و همینم هم کسانی هستن موافقشن و میگن باید حتما این حریم به رسمیت شناخته بشه، قانونی بشه، معلوم بشه کجا حریم خصوصی است، و کسانی هم باهاش مخالفت میکنن. ما هیچ بحث کشتایی رو در فرانسه یا در اروپا اصولا نداریم، برای اینکه سالها از نظر حقوقی این بحث حل شده، هرچند که این با زمان هی منطبق میشه، ولی از نظر حقوقی ما روشنه که چه کارهایی رو یک عرصه عمومی در مقابل حریم خصوصی نمیتونه انجام بده و یا چه کارهایی واقعا اسمش حریم خصوصی است.
بله، ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز. باز میگردیم در مورد همین مسائلی که بهش اشاره کردید بیشتر صحبت میکنیم، سعی میکنیم اونها رو بیشتر بشکافیم، از جمله در مورد اینکه چطور میشه بحث حریم خصوصی رو بیشتر جا انداخت، چه مؤلفه‌هایی میتونن مؤثر باشن در پیشبرد جا انداختن این تعریف در جامعه و قانونی کردنش، اون چیزی که شما هم بهش اشاره کردید. اجازه بدید سری بزنیم به مخاطبان رادیو فردا و نظرشون رو بشنویم. از خرم‌آباد آقای ستار روی خط ارتباطی ما هستند. به شما سلام میکنم آقای ستار عزیز و از شما میپرسم وضعیت احترام به حریم شخصی، حریم خصوصی در ایران امروز رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
سلام میکنم به شما. من سال جدید رو هم به شما و بقیه شنوندگان عزیز تبریک میگم. یک مسئله اینجا هستش که بحث حریم شخصی رو ما باید مراقب باشیم که این تلقی ایجاد نشه که فرد در حریم شخصیش کاملا خودمختاره و هر کاری میتونه بکنه.
چی کار نمیتونه بکنه؟ میشه توضیح بدین نظرتون رو؟ مثلا تو چی کار میتونه، چی کار نباید بکنه تو حریم شخصیش از نظر شما؟
ببینید، حریم شخصی موقعی که با حریم عمومی تداخل پیدا کنه، تضاد پیدا کنه، یعنی کارهایی که من توی حریم شخصی خودم میکنم با منافع عمومی مردم، همسایه هام یا مثلا هر جوری، حالا میشه کمترینش همسایه ها رو دونست در منزل که حریم شخصی منه، مثلا من کارهایی بکنم که باعث بشه با حریم عمومی تداخل پیدا بکنه، قطعا در اینجا اولویت با حریم عمومیه. یعنی همیشه هم مباحثی که مطرح میشه، میگن مثلا فردی در ماشین خودش مثلا ناجا، معمولین ناجا میان باهاش به دلیل مثلا میگن بی‌حجابی یا مثلا بلند کردن صدای ضبط یا اینا برخورد میکنه و برخی ها به غلط میان این کار رو محکوم میکنن، در حالی که به این نکته توجه نمیکنن که این مسئله فرد درسته توی ماشین خودش قرار داره اما داره کاری میکنه که مخالف منافع عمومیه.
شما فکر بکنید
مخالف حریم عمومیه.
خب اجازه بدید من اینجوری واسهتون یه مثال بزنم. اجازه بدید که یه مثالی بزنم که فهم کنم بسیاری از شنوندگان ما که الان دارن صدای ما رو میشنون خاطراتی ازش دارند. شما فرض کنید توی ایران توی مهمونی هستین، توی عروسی هستین، توی تولدی هستین، وسط یه باغ یه جایی و هیچ همسایه‌ای هم دور و برتون نیست و توی اون حریم خصوصی خودتون هم با خانوادتون، دوستاتون یا هر کس دیگه مشغول بزن و برقص و پایکوبی و شادمانی هستید به هر دلیلی. به نظر شما اینجا حریم خصوصی نیست، اینجا حق داره حکومت ورود بکنه و جلوی نوع شادی کردن شما رو بگیره؟ مثلا فرض کنید اگر موزیک گذاشتین دارین میرقصین، مثلا باید بیاد جلوشو بگیره؟
بله، به نظر من حق با حکومت هست که ورود بکنه و مانع بشه. به چه دلیلی؟
یعنی اینجا جاییه که حکومت حق داره وارد حریم شخصی بشه، به خاطر اینکه شما تو چهار دیواری خودتون دارین میرقصین و خوشحالی.
بله چرا داره؟ ببینید، بحث مثلا میگم هنجارهای اجتماعی به این نیست که کسی که بخواد هنجارهای اجتماعی رو بشکنه، حریمهای اجتماعی رو بشکنه، حریم عمومی جامعه، اون حالا مثلا میگم مباحث اخلاقی، مباحث خط قرمز، اینا رو بشکنه، نیاز به این نیست که من مثلا وسط یک خیابون
حتی، یعنی خب همین بس همینه، یعنی کسی توی چهار دیواری خودش اگر اون چیزیو که از نظر شما هنجار اجتماعی هست بشکونه، از نظر خیلی دیگه نیست. اولا این رو حالا باید گفت که کی گفته که رقصیدن و چه جوری مهمونی گرفتن و اینا از کی هنجار ناهنجاری شده، اون یه بحث جداگانه ای هست. ولی به نظر شما، حالا تعریف هنجار و ایناشو بذاریم کنار، به نظر شما اونجا حکومت حق داره که وارد چهار دیواری اختیاری شما بشه و بگه که آقا شما اینجا در حریم شخصی خودت حق نداری این کارو بکنی؟
ببینید آقای بغراتی، مملکت رو که نمیشه با سلیقه، مثلا میگم منی که اونجا مهمونی گرفتم چرخون
تو مملکت نیست، تو خونهشه، مثلا تو یه باقیه وسط یه جایی.
بله همون رو دارم میگم، من همونجا هم میتونم برم کاری بکنم. شما اینجوری مثال دارید میزنید که البته اکثر مهمونی هایی که شما میدونید اینجوری میشه، تبعاتش حالا اصلا من کاری ندارم. با همین استدلال شما طرف میتونه در همونجا بگه من تو حریم مثلا خصوصی خودم میخوام مواد مخدر مصرف کنم.
نه دیگه، ببینید اصل که بر براءت شما که نمیتونی، اصل در علم حقوق اصل بر براءت شما، نمیتونیم بگین هر کسی جمع شد یه جای داره خوشحالی میکنه حتما داره مثلا هروئین مصرف میکنه. ها
بر اساس همون علم حقوق قانونی که توی مملکت، حالا تو مجلسش شده نگهبانش هر جاش، اختیار به اینها داده شده که آقا قانونی رو تصویب کردن.
بل.
خب اجرای این قانون بر اساس حقوق دیگه، بر اساس اینه که آقا یه عده
ما هم همین بحث رو امروز ممنونم از شما آقای ستار، از اجازه بدید بریم سراغ شنوندگان دیگه و نظر اونها رو بشنویم. فکر کنم نظر ستار رو به طور مشخص متوجه شدیم. البته ما هم امروز اینجا داریم با شما صحبت میکنیم که ببینیم به نظر شما این قانون اصلا درست هست یا نه. حالا الزاماً هر چیزی که توی قانونم نوشته شده باشه میتونه از نظر خیلی درست نباشه دیگه، ما هم داریم در مورد همین مسئله بحث میکنیم. برای ما سونیا نوشته مردمی که در چارچوب قانون از حق و حقوق خود آگاه باشند و برش تکیه کنند، میزان دخالت دولت در روند زندگیشان را تعیین میکنند که در دراز مدت به بالا بردن کیفیت زندگی خواهد انجامید. این بخشی از نظر سونیا بود در صفحه فیسبوک ما. در پلتفرم های دیگه اجتماعی، شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام، تلگرام هم میتونید نظرتون رو بنویسید. شش@رادیوفردا.com و شماره تلفن ما هم هست 00420221122454. آقای ارژنگ از بلژیک، به شما سلام میکنم. نظر آقای ستار رو شنیدید، شما در اروپا زندگی میکنید و به هر حال از جامعه ایران دست کم الانی که با هم صحبت میکنیم دور هستید، نمیدونم چقدر اونجا میرید میاید در سالهای اخیر. میخواستم اینم، شما در ایران وضعیت حریم شخصی رو چطور میبینید یا چطور رصد کردید اگر نرفتید ایران اخیره؟
با درود به شما های بغراتی، های دکتر پیوندی و شنوندگان رادیو فردا. آقای بغراتی، اون چیزی رو که من میخوام بگم، لب مطلب و آقای پیوندی در همون جمله اولشون خیلی خیلی روشن، واضح و از نظر حقوقی و جامعه شناسی گفتن. این شنوندن باید یه مقداری گوش میداد بعدن این صحبت داره میکرد. این مشکلی که ما در ایران داریم آقای بغراتی، مشکلیه که از سال 57 شروع شده. وقتی که انقلاب شد، دادگاه‌های انقلاب اسلامی توسط آقای خلخالی پایه‌گذاری شد، از اونجا دیگه حریم شخصی از بین رفت. ببینید در اروپا یا هر جای دنیا، آمریکا، آسیا، یک کد سیویلی است یا قوانین مدنی بهش میگیم ما به فارسی.
بله.
که این قوانین مدنی رو دادگاهی به نام دادگاه صلح محافظت میکنه. این در ایران وجود نداره، یعنی از سال 58 57 از بین رفته و ایران تنها کشوری است در دنیا که جرم‌های جزایی توسط دادگاهی رسیدگی میشن که در سایر نقاط دنیا توسط دادگاه‌های جنایی رسیدگی میشن و مرز بین دادگاه صلح و دادگاه جنایی در ایران از بین رفته و ما کد سیویل یا قوانین مدنی نداریم که از حقوق شهروندان دفاع بکنه. چیزی بود که آقای پیوندی خیلی خیلی روشن و کوتاه گفتن و نظر منم 100% با نظر آقای پیوندی موافقه.
ممنون آقای ارژنگ عزیز. خیلی کوتاه ازتون میخوام سوال بکنم در انتهای صحبتمون که آقای ستار که پیش از شما تماس گرفته بودن به تداخل حریم شخصی و عرصه عمومی اشاره میکردن و میگفتن که عرصه عمومی از نظر ایشون، حالا اون چیزایی که در عرصه عمومی برای ایشون تعریف میشه، ارجح هست به حریم شخصی. شما در مورد این صحبت ایشون نظرتون چیه؟ در مورد این مبحث نظرتون چیه؟
خب ایشون از اون کسایی است که اعتقاد به قوانین مدنی نداره، به خاطر این یعنی حقوق فرد رو در اجتماع قبول نداره و حقوق حاکمیت رو بر حقوق شخصی و حقوق فردی شهروندان ترجیح بده. مش یعنی بینش من با این بینش این آقا در اینجاست تفاوتش، که من به اون آزادی فردی شهروندی بیشتر احترام میذارم تا حقوقی که از بالا توسط حاکمیت بر روی اجتماع
تحمیل بشه. ممنونم از شما. متشکرم آقای ارژنگ عزیز که از بلژیک تماس گرفتید. دوستان، امروز همونطوری که متوجه شدید، اگر از ابتدای برنامه همراه ما نبودید، بعد بهتون بگم که در مورد حریم خصوصی در ایران صحبت میکنیم. آقای روحانی در هفته‌ای که گذشت گفت که نمیشه و حق نداریم که در زندگی خصوصی مردم مداخله بکنیم و همین بهانه‌ای شد که در شبکه‌های اجتماعی همین بحث راه بیفته که اصلا حریم خصوصی تو ایران چیه، چجوری تعریف میشه، چهار دیواری چقدر اختیاریه و امثال اینها. شما هم اگر میخواید در این بحث شرکت بکنید، نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. مستقیم و زنده میتونید با رادیو فردا صحبت بکنید، در همین ارتباط اجازه بدید بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون آقای سعید پیوندی. آقای پیوندی، دو تا نظر کاملا متفاوت رو شنیدیم از شنوندگانی که روی خط اومدن و البته یک شنونده هم که نظرش رو خوندم. میخواستم نظر شما رو بپرسم و تحلیل شما رو از همین صحبتی که آقای ستار کرد، از آقای ارژنگ هم پرسیدیم. تداخل حریم شخصی و عرصه عمومی، این همون جاییه که خیلی وقتا باعث این تناقض پیش میاد، باعث استکاک و برخوردها پیش میاد. حکومت ایران میگه که آقا اینجا حریم خصوصی تموم میشه، همون جایی که مردم اعتقاد دارن حریم خصوصیشونه، حکومت میگه نه، اینجا دیگه پایان حریم خصوصیته. حتی اگر در چهار دیواری خودت تو داری کاری میکنی که از نظر من حکومت ناقض قانون فعلی هست. شما این تداخل دو حریم رو چطور میبینید؟
من فکر می‌کنم برحال یکی از مسائل جامعه و یکی از اون شکاف‌های مهمی که در جامعه ایران وجود داره در تفسیر همین حریم خصوصی و حریم عمومی، یعنی کجاها دولت میتونه با هر عنوانی و با هر انگیزه دخالت بکنه در کار اشخاص و کجاها در واقع این مجاز نیست. ما در حقیقت اگر آقای روحانی چه در اون منشور حقوق شهروندیش که مطرح کرده چند وقت پیش و چه در همین صحبت‌های آخرش اگه برگردیم به صحبت‌هاش، این نشون میده که بالاخره در جامعه مشکلی وجود داره که ایشون این حرفا میزنه، برای اینکه این در واقع احساس عمومی در جامعه ایران وجود داره که نهادهای رسمی، نیروهای امنیتی یا نظامی بیش از اون که در متعارف هست در جاهای دیگه و یا قابل قبول هست در امور خصوصی مردم دخالت میکنن. برای مثال گاهی میبینید که یک جزئیاتی هستن از مسائل در مقررات ویژه مثلا نیروی انتظامی است که حیرت آوره. مثلا اینی که کفش شما مثلا باید چجوری باشه در خیابون، یا اینی که اون نوع جورابی که میپوشونید باید چجوری باشه، یا اینی که تا کجا دکمه منتوتون رو میتونید وا بکنید. یعنی تا این حد دخالت در امور خصوصی یک فرد، لباس پوشیدن و یا شیوه آرایش یا نوع بودن در فضای عمومی، حتی نه در خونه، اینا همش چیزایی که در کشورهای دیگه به هیچ وجه قانونی در موردش وجود نداره، برای اینکه فرد در این حوزه خودمختاره، یعنی کسی به کسی نمیگه چه نوعی باید لباس پوشید، چه لباسی را باید پوشید، تا چه حد باید پوشید. در ایران در واقع تحت عنوان رعایت حجاب یا مبارزه با فرهنگ غربی یا هر چیز دیگه، این اجازه وجود داره که این کارها انجام بشه. شما همین داستان بسته شدن یک کافتریای معروف در تهران که در روز اخیر بسیار سر و صدا برپا کرده رو در نظر بگیرید، به خاطر اینکه شکلات این کافه مثلا به شکل قلب بوده و یا یه همچیزی داشته، به این خاطر حتی یک چیز رو میبندن. یعنی من میخوام بگم این حریم‌های مختلفی که در جامعه وجود داره به راحتی توسط حکومت به بهانه‌ها و انگیزه‌های مختلف نقض میشه، برای اینکه ما نه تعریف جامعه‌ای داریم و همینی که حکومتی داریم که خودشو در حقیقت خودشو یعنی برای خودش توجیه شرعی و قانونی داره، برای اینکه در همه امور ریز جامعه هم دخالت بکنه و همه رو در واقع معلم مردم باشه و مردم باید بگه چگونه باشین. این مشکلیه که این استحکاکی که در جامعه ایران وجود داره و تفاوتی که بین جامعه ایران با خیلی از جوامع دیگه وجود داره اینه که در جوامع دیگه این حریم خصوصی قلمرو به خصوصی هر روز گسترده‌تر میشه و کسی نمیتونه به این سرک بکشه و این آزادی ها هر روز بیشتر میشه. شما خودتون فکر کنید در نسل گذشته مثلا تلفن خصوصی وجود نداشت، الان هر کس تلفن خودشو داره و این حریم خصوصی شده، برابر این حریم خصوصی گسترش پیدا کرده. این در مورد پدیده‌های دیگه هم صادقه. بنابراین ما میتونیم بگیم که اونچه که در جامعه ایران اتفاق نیفتاده اینه که ما تحول فردیت جدید در جامعه و این مطالبه جدید، این خواستها و نیازهای جدید جامعه رو نتونستیم در واقع در من به عنوان کسی که نگاه میکنم به رابطه با عرصه عمومی میگم که عرصه عمومی نتونست اینا رو درک بکنه، برابر این در یه تفکر سنتی خودش باقی مونده که گویا حکومت حق داره که در همه جا سرک بکشه و این فرهنگ رو متاسفانه وارد در واقع افکار و نگاه مردم هم میکنه. یعنی انقدر اینو توجیه میکنه که برای یه فرد مثلا برای کسی که تلفن داده بود آقای ستار، این کاملا یه امر طبیعیه که حکومت بره وسط باغ یه نفر که داره جشن میگیره بهش بگه تو حق نداری به این ترتیب برقصی، یا چرا این موسیقی رو گذاشتی، یا چرا داری مشروب میخوری، یا چرا داری حتی هروئین میکشی. من تا این حدم حتی میرم. برابری این انقدر براش طبیعیه که حتی پرسش کردن براش در واقع تعجب انگیزه که این چه جای پرسش داره، برای اینکه اینها رو به نام مصلحت عمومی انجام میده. اینا به نام مصلحت عمومی نیست، اینا مصلحت یه حکومتی که خودش این عرصه ها رو خط کشی میکنه و به خصوص اینکه در عرصه خصوصی ما 35 ساله که نمیدونیم این عرصه خصوصی دقیقاً تعریفش چیه و رئیس جمهور این کشور بعد از 35 سال تازه امروز دوباره داره مطرح میکنه که باید احترام گذاشت. این به این معناست که احترام گذاشته نمیشه و ما در این عرصه ابهامات زیادی داریم.
ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز. باز میگردیم صحبت میکنیم. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. زنگ بزنید صحبت بکنیم درباره بحث حریم شخصی در ایران و احترام به حریم خصوصی در کشوری که زندگی میکنید. اجازه بدید که بریم سراغ شنونده بعدیمون، آقای منصور که از آلمان روی خط ارتباطی ما هست. سلام میکنم به شما آقای منصور عزیز و نظر شما رو میپرسم. به نظر شما حریم خصوصی در ایران امروز چه مفهومی داره؟
درود بر شما و همه هموطنان آگاهمون. جناب بوراتی، به نظر من امروز در ایران و در بخش سنی نشین عراق و سوریه، مثلا اونجا که داعش سنیه با اینجایی که داعش شیعه هستش، دو رژیم و دو مملکتی هستن که بی‌کفایت ترین قشر اون جامعه بر رأس اون جامعه حاکم شده و خودش نماینده الله میدونه که دیگه هیچ رد و چیزی نداره که مثلا این بهترین، عالیترین، برترینه و حاکم شده بر ملت و هیچ کس نمیتونه رو حرف اینا حرف بزنه. این قشر هم که یه قشر مذهبی که با افکار 1400 سال پیش میخواد این جامعه رو مثلا هدایت کنه، مثلا ببره بهش.
خب الان بحث حریم خصوصی و حریم شخصی به مقدار روش بپردازی.
اصلا در جامعه ایران حریم خصوصی معنی نداره. همین الان همین آقای ستار، این برادر ستاری که از خرم آباد کجا بود زنگ زد، این یک نمونه از به اصطلاح رعایت حریم خصوصی ملت اسیر ایران زیر حاکمیت این رژیم بی‌کفایت مذهبیه. که حتی شما خودتون به مثال زدید که آقا تو باغ خودشه با فک و فامیلش هم شدن یه عروسه یا هرچی حالا با هم میزنن میرخصن یه عروسه مطمئنش کنیسن باز اینا این آدم گفتش که باز دولت آخوندی حق داره که بره اونا رو مثلا بگیره بزنه شلاق جریمه زندان غیر زایی حق داده که این کار بشه. حالا دیگه بقیهش محلومه دیگه چیزی که عیان هست شاه کرد بیان هست.
ممنونم از شما آقای منصور عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو در برنامه امروز ساعت ششم. شما هم میتونید دوستان همراه ما باشید، 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. برای ما خانم افسانه نوشته ملت ایران 37 ساله که نه حریم دارند و نه حرمت و این نظام با پوتین و باتون حریم ملت را مورد تجاوز قرار داده و با خشونت و رفتار غیر انسانی خود را توجیه می کند. شنونده دیگری با نام مستعار برای ما نوشته زمانی حریم خصوصی من معنی دارد که حریم خصوصی همه مردم ایران رعایت شود. به طور خلاصه با جمهوری اسلامی که مذهب ساختار آن را تحت کنترل دارد نمیتوان به زندگی انسانی رسید و وقتی شرایط انسانی نباشد جایی برای صحبت از آزادی و حریم خصوصی وجود ندارد. صحبت از حریم خصوصی در جمهوری اسلامی مثل این است که نگران تشنه و یا گشنه مردن باشی وقتی نمیتوانی خودت باشی چه فرقی میکند. اجازه بدید که بریم سراغ شنونده بعدیمون، اما پیش از اون راه‌های ارتباطی الکترونیک رادیو فردا رو یک بار دیگه واسهتون تکرار بکنم. ایمیل ما مثل همیشه هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید زیر پست مرتبط، مثل دوستانی که خوندم. در صفحه اینستاگرام ما هم همینطور زیر پست مرتبط باز هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید و در تلگرام از طریق تلگرام میتونید به شناسه @fardagram برای ما پیام بفرستید. آقای بهزاد واسم از آلمان روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای بهزاد عزیز و نظر شما رو میپرسم. به نظر شما احترام به حریم خصوصی و شخصی در ایران در حال حاضر در چه مرحله‌ای هست؟ به چه شکل هست؟
بله منم به شما سلام میکنم. شما هم صداتون مثل من گرفته، توصیه میکنم که سیرماس بخورین و یا این فارسیش اسمش نمیدن این و میگن.
ممنونم از شما،
خیلی خوبه.
ممنونم از نسختون. بفرمایید.
بله بعد میخواستم بگم اصلا در ایران چیزی به عنوان حریم خصوصی وجود نداره، برای اینکه از همون اول انقلاب اگه یادتون باشه وقتی که احزاب و گروه های سیاسی در ایران ممنوع شدن، آیت الله خمینی در اون زمان هم همسایه ها توصیه کرد که به از دیوار بالا برن و ببینن همسایه در خونه چه کار میکنه که گزارش بدن. بعد این نتیجه میگیریم که در ایران همون توی یک آقای از ایران زنگ زد و گفته مجالس خصوصی حتی اجازه رقص ندارن و اینکه ممکن اونجا هروئین بکشن، در واقع تمام ایرانی ها مشکوکن به این که ممکنه علیه نظام یک کاری بکنن. این باز شده که حریم خصوصی در ایران وجود نداشته باشه. ببینید الان در تمام دنیا، در این دنیای مدرنی که ما زندگی میکنیم، حتی جریان جدیدی که بین FBI و اپل در جریان بود، بلد. اونجا هم اجازه ندادن که حتی تلفن‌های دست اصابت قفل تلفن‌ها رو باز کنن، چون که یک نفر ممکنه که تروریست شده باشه و در اون پیام‌های تلفنیش یا مثلا اسمساش یک چیزایی در مورد تروریست باشه. یعنی حریم خصوصی در ایران اصلا وجود نداره، چون که همینجور گفتم اونا در واقع آدم ها در اونجا مشکوکن همشون.
پس شما یعنی تا یک حدی هم شما این مسئله رو مرهون مسائل فرهنگی و بستر اجتماعی میبینید. حالا یه بخشی شما
بله
یه میکنید که بحث فرهنگی هم هست. ممنونم از شما دوست عزیزم.
نه همون هم بله. هست ولی منظورینه که وقتی که حکومت احساس خطر میکنه به هر کسی مشکوکه، وقتی به هر کسی مشکوک شد در واقع حریم خصوصی وجود نداره، چون در داخل هر چهار دیواری ممکنه یه کارای به علی رژیم بکنن.
ممنونم
از شما. مجبور میشن که چیکار کنن؟ حریم خصوصی رو کلا از بین ببرن.
متشکرم از شما آقای بهزاد عزیز که از آلمان همراهی کردید ما رو. شماره تلفنمون هست 00420221122454. آقای هومن از ایران روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای هومن عزیز و نظر شما چیه؟ در کشوری که شما زندگی میکنید حریم شخصی و خصوصی چقدر رعایت میشه از طرف حکومت؟
عرض سلام علیکم خدمت شما. فقط خواستم خلاصه بگویم که حریم خصوصی اولا تو ایران معنی نداره و هر کس به تدبیر خودش و به عقل خودش مرزی برای حریم خصوصی. چون من خودم یک بار قربانی واقع شدم و چون یک تا یک نفر به گوشیم موبایلم دسترسی داشت، بخش زیادی از اطلاعاتم فوش شد و بهاری سنگینی از این باور دادم.
پس شما فکر می‌کنید، پس شما هم آقای هومن، پس شما فکر می‌کنید یعنی بحث فرهنگی هم هست در کنار بحث حقوقی و قانونی، یعنی خود مردم هم دخیل هستند در اینکه حریم شخصی رعایت نشه. من درست متوجه شدم حرفتون رو؟
بله، خواستم بگم که از این بابت ایده زیادی از مردم ما متاسفانه در این زمینه فرهنگی چه می‌دارن و باید از بعد فرهنگی و کارهای روناکار بشه که طوری بشن که واقعا احترام بذارن، نه بر اساس ترس و فشار این کار دارن. یعنی مردم خودشان باید به حریم خصوصی دیگران احترام بذارن، نه طوری باشه من باید مانی سراحانه باشه، باید مردم خودی بذارن. باید مردم که خیلی ضعیف است، خودم اینو
ممنونم. متشکرم از شما آقای هومن عزیز، ممنونم که همراهی کردید. برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا برای ما بهنام نوشته: وقتی نتونیم در خونه خودمون برقصیم و جشن تولد بگیریم، این به مفهوم زور و اختناق هست. برادران در جامعه فرهنگ جاسوسی رو حتی در ادارات دولتی هم رواج دادن. این بخشی از نظر آقای بهنام بود. آقای محمد برای ما نوشته: وقتی ستار بهشتی رو کشتند به خواهرزادم اسمس زدم و نوشتم که دیدی باز هم زیر دست های رهبر آدم کشتند و مطمئن باش تبرئه هم می شوند. فردا صبحش از اداره اطلاعات سپاه بابل زنگ زدند و گفتند بیا کار کوچکی باهات داریم. شما هم نظر خودتون رو میتونید برای ما بنویسید. صفحه فیسبوک ما، صفحه اینستاگرام ما، صفحه فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا، البته تلگرام به شناسه @فرداگرام میتونید پیام بفرستید و 6@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ماست. آقای پیوندی، اگر اجازه بدید یک مقداری بپردازیم به همین مسئله فرهنگی. شما با توجه به شناختی که از جامعه ایران دارید به عنوان یک جامعه شناس، تا چه حد این مسئله مداخله در حریم خصوصی رو، حالا بخش حکومتش رو صحبت کردیم یه مقداری، بازم برمیگردیم صحبت میکنیم، ولی تا چه حد این مداخله در حریم خصوصی و حریم شخصی رو مسئله فرهنگی و برومده از بطن جامعه، آموزه هایی که جامعه باش مواجه بوده میبینید و تا چه حد سهم دولت و حکومت رو درش پررنگ میبینید؟
این پرسش خیلی مهمیه، برای اینکه در حقیقت خیلی موقع‌ها میشه گفتش که اگر در خود جامعه یک فشار مهم وجود داشته باشه برای اینکه عرصه خصوصی تعریف بشه، با دقت و احترام گذاشته بشه، صیانت بشه، دولت‌ها هم جرأت نمی‌کنن به همین آسونی در واقع این عرصه رو در زیر پا بذارن. و اگر در کشورهای دیگه، به خصوص مثلا جایی که من شاهدش هستم در اروپا، اگر فشار افکار عمومی و جامعه مدنی نبود، در واقع قوانین هم در چند ده سال اخیر به نفع در واقع عرصه خصوصی و در دفاع از عرصه خصوصی تغییر نمی کردن. بنابراین فرهنگ جامعه نقش خیلی مهم می داره، یه نوع حالت دیالکتیکی داره بین اون چی که نهادهای رسمی می خوان در چارچوب قوانین تعمیل بکنن و اون چی که جامعه در واقع دید جامعه از فرهنگ جامعه از جزء ارزش‌های جامعه است. من فکر می‌کنم یکی از چیزایی که در ایران به هر حال خیلی کم کار شده و خیلی کم در موردش حرف زده شده و به خصوص در واقع همفکری شده و دیالوگ شده در سطح جامعه، اینه که احترام گذاشتن به دیگری با تفاوت‌هاش با دنیای خصوصیش و حوزه خصوصیش است. یعنی در حقیقت ما سرک کشیدن به زندگی دیگران و دخالت در زندگی دیگران و یا در واقع مجاز دونستن اینی که میشه در زندگی دیگران دخالت کرد، اینا جزو امور بسیار بدیهی گاهی در جامعه ما تلقی میشن. خیلی از این چیزا در طول زمان در حال تغییر هستن. برای مثال اگه 50 سال پیش پدری میتونست به راحتی دخترشو شوهر بده، براش خواستگار پیدا بکنه و بدون اینکه حتی گاه اون دختر اون مرد رو دیده باشه اونو به خونه شوهر بفرسته، امروز دیگه جامعه ایرانی همچین چیزی رو نمیپذیره و دختران مقاومت میکنن. مسائل احساسی و عاطفی جزء حریم خصوصیشون شده و اجازه نمیدن که پدر مادرشون به همین راحتی درش دخالت بکنن. خب اینا اون تحولیه که جامعه زندگی میکنه و به تدریج اینو تبدیل میکنه به یک در واقع مسئله عمومی، به یک ارزش عمومی. در بعضی از این حوزه ها به نظر من از اونجایی که حکومت دقیقاً در واقع یک میخواد جامعه رو تحت نظارت کامل داشته باشه و به خصوص در اون چه اتفاقاتی که در عرصه خصوصی میفته دخالت بکنه، همین در واقع تمایل و همین قصد باعث شده که در مجموع جامعه ما در مورد این مسائل فکر نکنه، بحث نکنه، بحث عمومی نکنه. تبدیل یک مایه هوشیاری تاریخی همیشه در هر جامعه در مورد عرصه عمومی و عرصه خصوصی وجود داره که این هوشیاری تاریخی از این دیالوگ بین افراد در جامعه، بین گروه ها و نیروهای زنده جامعه در رسانه ها به وجود بیاد. همین بحثی که الان شما دارید برای مثال مطرح میکنید، در واقع ایناست که جامعه را هوشیار میکنه و یک اون وجدان جدید جامعه را وجود میاره با توجه به نیازهای امروزی جامعه. این اتفاقی که در جامعه نمیفته و به نظر من برای همین هم باعث میشه که حکومت راحت تر بتونه در کنار این کاراشو انجام بده، برای اینکه برای خیلی‌ها این توجیه شده است، این خیلی عادی است که این دخالت‌ها صورت بگیره و به رسمیت شناختن حقوق دیگری، برای اینکه دیگری طرز لباس پوشیدنش، آرایش کردنش، دینش، جشن گرفتنش، همه اینهاش تا کجا عرصه خصوصی است و کجا عرصه عمومی است. در فرانسه هم شما از ساعت 10 شب به بعد نمیتونید صدای موزیکتون رو از اون حد بلند بکنید که برای همسایه‌تون ایجاد مزاحمت بکنه، ولی این کار رو در شنبه و یک شنبه مثلا میتونید انجام بدید. اینا همه میشه در واقع یک میشه گفت یه سازشی به وجود آورد بین عرصه عمومی، اون چیزایی که مصلحت عمومی و مسائل مربوط به همه مردم میشه و اون چیزایی که واقعا رعایت حقوق شهروندی و حقوق خصوصی افراد است. برای همینم من فکر میکنم که اون چیزی که در ایران کمه بازاندیشی سنجشگرانه، بحث عمومی در مورد مسائل، برای اینکه این ابهامات روشن بشه و برای اینکه در حقیقت جامعه مدنی بتونه یه نوع بازاندیشی بکنه در مورد نوع تفکر.
حالا اتفاقا میخواستم آقای پیوندی، بله میخواستم برگردیم و بعد دوباره در ادامه صحبت بکنیم در مورد اینکه نقش جامعه مدنی به نظر شما چی میتونه باشه در تعریف حریم شخصی، جا انداختن مسئله حرمت حریم شخصی، احترام گذاشتن به این حریم شخصی، و در مورد این مسئله بیشتر صحبت بکنیم. اجازه بدید اما پیش از اون باز هم بریم سراغ مخاطبان رادیو فردا و ببینیم که نظر اونها چه هست. برای ما در تلگرام یکی از شنوندگانمون نوشته وقتی که حکومت ایران حتی در اتاق خواب برخی افراد مخالف خودش هم دستگاه شنود میگذاره و مکالمات تلفنی اونها رو کنترل میکنه، نباید از چنین رژیمی انتظار داشته باشیم که مکانهایی مانند فضای مجازی رو جزو حریم شخصی افراد تلقی کنه. این رو برای ما وحید از ایران نوشته در کانال تلگرام رادیو فردا. از طرف دیگر برای ما آزاده نوشته در ایران حریم خصوصی وجود ندارد، وقتی که راحت به این حریم تجاوز می شود معنی شخصی بودن این حریم از بین می رود. تجاوز به حریم خصوصی در خیلی موارد قانونی است و در مواردی که در قانون ذکر نشده است هیچ کس و هیچ مرکز یا سازمانی مسئولیت این تجاوزها را به عهده نمی گیرد و این درد بزرگ ملت ماست. در تلگرام با شناسه @فردگرام، در فیسبوک و اینستاگرام زیر پست‌های مرتبط به آدرس 6@radiofarda.com میتونید پیام‌های خودتون رو بفرستید و البته میتونید مستقیم و زنده در این برنامه با ما صحبت بکنید با 00420221122454. از ایران آقای زرتشت روی خط ارتباطی ماست، به شما سلام میکنم آقای زرتشت عزیز و نظر شما چی هست در مورد حریم شخصی در ایران؟ شما به نظرتون در ایران چهار دیواری ملت چقدر اختیاریه؟
درود بر شما نیوشای گرامی، میشنوم که صدات گرفته، برات آرزوی تندرستی دارم. عرض کنم که پرسنم آقای پیوندی عزیز، ببینید معمولا حاکمان همیشه برخواسته از متن ملت هستن. حاکمان در هر سرزمینی که به حکومت میرسن از میان از همون مردم هستن، از جای دیگه نمیان. طبیعی است که اون اخلاق و خصوصیات رو با خودشون میارن. عرض کنم که وضع ویژگی حکومت های دیکتاتوری به ویژه حاکمیتی که در سرزمین من هست اینه که این حریم ها رو از میان برداره، احترام برای مردم جایی نداشته باشه و بتونه با ابزارها و نهادهای امنیتی که در اختیارش هست مردم رو کنترل کنه که بیشتر بتونه عمر حکومت خودش رو بقا داشته باشه. ببینید دو سه مورد خیلی کوتاه من برای خودم پیش اومده که من اومدم خونه تلفن زنگ زده برداشتم دیدم پیام گذاشتن که آقا شما با خارج از کشور تماس گرفتید، اگر باز هم این اتفاق تکرار بشه ما براتون، حالا به شکل محترمانه درد سر درست میکنیم. باز هم دو سه بار برای من پیش اومد که از اداره اطلاعات زنگ زدن پرده شما در فلان تاریخ در فلان تاریخ تماس گرفتید از تلفنتون با خارج از کشور. بله. و دوستی داشتیم، من معلم بود، با کانون صنفی معلمان ارتباط داشت، ایشون رو گرفته بودن برده بودن و پیامک های رو سوگن میخورد، اومده بود پیش من میگفت پیامک هایی رو که برای من همه رو شما فرستاده بودی، میگه لیست کرده بودن اونجا جلوی من گذاشته بودن. یعنی دیگه هیچ مرزی این وسط نمیمونه، اینا به خودشون اجازه میدن که به راحتی تلفن مردم رو شنود کنن، پیامک ها رو داشته باشن که بدونن چه میگذره و بتونن حکومت کنن.
نه ممنونم
با این شده. جان.
متشکرم از شما آقای زرتشت عزیز، ممنونم از اینکه در برنامه امروز ما شرکت کردید. اگر اجازه بدید وقتی هم بدیم به شنونده بعدیمون و نظر ایشون رو هم بشنویم. آقای امیر از آمریکا هستن شنونده بعدی ما، اما پیش از اون اجازه بدید یه سر کوتاهی هم بزنیم به شبکه‌های اجتماعی. برای ما مجتبا نوشته مردم ایران در حکومت جمهوری اسلامی حریم خصوصی ندارند، فقط با یک آیه قرآن و یا حتی یک روایت حکومت به خودش اجازه می‌دهد در تمامی موارد خصوصی زندگی یک فرد یا کل اجتماع دخالت و یا شنود کند. آقای امیر به شما سلام می‌کنم و نظر شما رو می‌پرسم، شما چی فکر می‌کنید در مورد همین بحثی که مجتبا نوشته اینجا؟ فکر می‌کنید که حکومت ایران آیا به خاطر نوع نگرش و نوع در واقع کارکرد مذهبی که داره، بافت مذهبی که داره، از این بعد مذهب سوء استفاده میکنه برای اینکه بخواد در حریم شخصی مردم دخالت بکنه، یا نه نظرتون متفاوت؟
به نظر من اول سلام خدمتتون و نظر من ازش که ما نباید خیلی همه تقصیرها رو گردن حکومت بندازیم. یکی از اصلی‌ترین مشکلات مشکل خانواده هست و این مسئله حریم شخصی رو ما وقتی که بچه هستیم به همون در خانواده یاد میدن که هیچ حریم شخصی وجود نداره و یک کسی از دست بزرگتر و اون در هر سطح و لولی به منظور کنترل، به منظور اینکه مثلا بچه به راه خلاف کشیدن یا به منظور با لیبل تربیت در حدی دخالت میکنه. و همینجور که میبینیم یه مسئله تاریخی هم هست، شاید تو مثلا یه سریال خیلی پربینندهی مثل شهرزاد میبینیم که چجور یک مثلا فردی به عنوان خان میاد و مثلا در همه چیز یک خانواده های که زیر دستش هستن دخالت میکنه و حریم شخصی اونها رو نادیده میگیره. و به نظر من باید این قضیه از خانواده ها شروع بشه و اونجا آموزش داده بشه که خب هر فردی، حتی یک بچه 5 ساله، یک بچه 10 ساله هم حریم شخصی داره و حالا باید در بالاخره یک سری کنترل نیاز هست برای اینکه بچه تربیت شه، ولی یک سری حریم هایی هم باید بهش یاد بدیم که خب تو به عنوان یک انسان یک حریم شخصی هم داری که ما به عنوان اولین نهاد که همون خانواده هست اون رو به رسمیت میشناسیم. وقتی این بچه بزرگ میشه میفهمه که خب این یه حقشه و سعی میکنه دفاع کنه و بعد اون وقت در مثلا برای که سنش میره بالا متوجه میشه که اگر حکومتی رو هم میخواد انتخاب کنه و حکومتی باشه که این حقش رو هم در نظر بگیره. و به نظر من مشکل اولیه در خانواده هست و باید از اونجا حل بشه که بچه ها یاد بدن که شما یه چیزی به اسم حریم شخصی
بحثه باید. یعنی در واقع به نظر شما تربیتی و آموزشیش بحثی که ارجحیت میتونه داشته باشه. ممنونم از شما آقای امیرعزیز. بدید همینجا همین مسئله که اشاره کردید با آقای پیوندی در میون بگذاریم. آقای پیوندی، شما یکی از حوزه‌های تخصصیتون در جامعه شناسی اتفاقاً مسئله آموزش هست و مسئله‌ای که امیر بهش اشاره کرد رو می‌خواستم ازتون بپرسم که خیلی کوتاه نظرتون رو درباره‌اش بگیم. به نظر شما تا چه حد مسئله تربیت خانواده و آموزش در سنین کودکی میتونه تأثیرگذار باشه روی بارور شدن احترام به حریم خصوصی در یک کشور، در یک جامعه؟
به نظر من خانواده
در حقیقت در خلای اجتماعی زندگی نمی کنه. من با ایشون موافقم که تربیت در سطح خانواده و نوع روابطی که در خانواده وجود داره و نوع آموزشی که در این حوزه به بچه‌ها به نسل جوان داده میشه خب بسیار اساسیه، ولی این خانواده در وسط یک جامعه‌ایه که رسانه‌هاش، تلویزیونش در جاهای مختلف در حقیقت به نوع دیگری اگر برخورد بشه،
یعنی خود خانواده، منظورتونه که خود خانواده هم تابعی از یک سری اتفاقات دیگریه که بعد تحت آموزش قرار بگیره، درست متوجه میشه؟
یعنی حتی اگر در این خانواده هم این آگاهی وجود داشته باشه که این لازمه که این حریم خصوصی بشه، احترام گذاشته بشه و این کار رو شروع بکنه با بچه خودش، ولی این بچه از روزی که در پاشو از خونه میذاره بیرون در واقع با این تناقض بزرگ مواجه میشه که ولی جامعه به این احترام نمیذاره، تو مدرسهش به این احترام گذاشته نمیشه، بچه های دیگه به این توجه نمیکنن. بنابراین من فکر میکنم ضمن اینکه این حرف درسته، ولی ما باید توجه بکنیم که اون وقت چه ضمانت هایی در جامعه وجود داره برای اینکه این تربیتی که در خانواده به وجود اومده بعدا بتونه ادامه پیدا بکنه در سطح جامعه و تا کجا جامعه در حقیقت با این تربیت همراه و همداستانه برای اینکه واقعا این تناقضا رو بچه‌ها و این تنش‌های هویتی رو بچه‌ها زندگی نکنن بعداً.
ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز. اجازه بدید بریم سراغ شنونده بعدیمون که آقای فرشاد هست از سوئد. به شما سلام می‌کنم آقای فرشاد عزیز. پیش از اینکه شما رو به خط بیاریم یک بار دیگه شماره تلفن رو اعلام بکنم: 00420221122454. شما تلفن مستقیم ماست. آقای فرشاد، نظر شما چی هست؟ به نظر شما نقش آموزش در مسئله حریم شخصی تا چه حد مهم هست؟ آموزش شخصی، آموزش داخل خانواده و نقش قانون چقدر مهم است؟
با سلام به شما و کارشناسان عزیز برنامه و شنوندگان عزیز، میخواستم اتفاقا مسئله خوبیه، من همین مسئله آموزش که میگین، من خودم چون از کشور سوئد زنگ میزنم و اینجا در حال 30 سال زندگی کردم، وقتی که نگاه میکنم میبینم که مثلا از همون دوران مهد کودک به بچه ها یاد میدن که چه سوالایی رو میتونن بکنن، چه سوالایی رو نمیتونن بکنن. این سوالا مثلا ممکنه شما نمیتونه اینجا بپرسید دین شما چیه، چون این یک مطلب بسیار خصوصیه.
نه.
یا مثلا از همون اول یاد میدن که چون خیلی حساس هستن نباید بپرسید چند سالته شما، چه زن چه مرد. ولی باز مثلا مسائل سیاسی، نظرات سیاسی که میشه بی نهایت آزادیات، مسائل دیگه که تو اجتماع هستش از همون اول میتونن بهت میگن که تو میتونی هر جور که دلت میخواد زندگی کنی، هر جور که دلت میخواد میتونی فکر بکنی، توی خونت میتونی هر کاری که دلت خواست میتونی بکنی، فقط مزاحمت برای دیگران به وجود نیاری. شما نمیتونی ساعت 2:30 شب بیای صدای موسیقی رو ببری بالا چون پلیس میاد، چون این حق رو نداری. خیلی هم نوشته شده است، هم از طریق قانون، و قانون توسط کیش نوشته شده؟ قانون باز توسط خود مردم نوشته شده، نه جز یک اقلیت از مردم یا از یک عده آخون یا کشیش اومده باشه قانون نوشته باشه. مردم این قانون رو قبول دارن چون خودشون به تفاهم رسیدن که اگر اینطوری باشه اکثریت جامعه برای همه خوبه،
بهتر خواهد بود،
وضعیت بهتره.
بله،
به همین دلیل که خیلی خوب همه قوانین خیلی جای خودشو داره و مورد احترام عموم جامعه هم هستش.
ممنونم از شما آقای فرشاد عزیز که از سوئد همراهی کردید ما رو. یک فرشاد از سوئد روی خط آوردیم، اجازه بدید یک فرشید از اصفهان بیاریم روی خط. به شما سلام میکنم آقای فرشید، وقت کوتاهی داریم تا پایان برنامه، ازتون خواهش میکنم خیلی کوتاه نظرتون رو در مورد حریم خصوصی در ایران بفرمایید.
سلام میکنم به شما و تمام شنوندگان برنامه‌تون، خیلی ممنون ازتون. من چند تا مطلب بود داشتم که صحبت ها رو گوش می‌کردم، نوشتم گفتم بگم بعد نیست.
بفرمایید، وقتتون کوتاهه، بفرمایید.
صحبت ستار شروع کنم. خیلی کوتاه میگم. این بحث رقص و اینا شما چند تا پیش‌فرض گفتید. من اون پیش‌فرض‌های شما رو اگر قرار بدید، یعنی گفتید که جای باشه عمومی، دور از شهر باشه، دور نمیدونم کسی نباشه، مزاحمت نباشه، وقتی من میگم اشکال نداره، ما همچین کاری تو اصفهان هم با دوستامون کم میشیم، میگیم توی یه جایی که کسی نباشه و
خوش بگذره،
رفت و پایکوبه این هزا میدونم، کسی هم کاریمون نداره. ولی یه صحبتی هایی پیوندی کردن، فرمودن که گفتن که بحث آزادی که مثلا توی خیابون و اینها بخواد کسی را آزاره و اینها چقدر ریزش و حکومت میگه باید چی کار بکنه اینها، من اومد تو ذهنم بحث فرانسه رو که فرانسه الان ممنوعیت حجاب گذاشته بود. الان خب من اگر بخوام با خون آدم هم حتی برم، خب بالاخره روسری و مانتا رو دارن اونجا، نمیذارن این بحث انجام بشه.
خب اجازه بدین همین رو، اجازه بدین همین مسئله رو که مطرح کردین، اجازه بدین خب همین مسئله که گفتید از آقای پیوندی سوال بکنیم، ببینیم که در مورد نکته‌ای که شما بهش اشاره کردید و چالشی که بهش اشاره کردید آقای پیوندی چه نظری دارن. آقای پیوندی، نظر این دوستمون رو شنیدیم، آقای فرشید در اصفهان، شما توضیحی دارید بدین در این مورد؟
بله بله، من در واقع مسئله اساسی اینه که اشتباه بزرگی که وجود داره اینه که گفته میشه که در فرانسه حجاب ممنوعه، در حالی که در فرانسه به هیچ وجه حجاب ممنوع نیست. نقاب زدن، یعنی زنانی که نقاب میزنن و صورتشون به کلی ناپیداست، این در حقیقت ممنوع شده و بنابراین بسیاری از زنان فرانسه، مسلمان فرانسوی محجبه هستن و هیچ مشکلی هم براشون به وجود نمیاد. اون فضاهای عمومی مثل مدرسه و در واقع بیمارستان، در این دو جا محجبه بودن برای کار کردن نه برای بیماران، و در مدرسه محجبه بودن برای دانش آموزان و اونم حجاب اسلامی، اینها ممنوع شده که من به عنوان جامعه شناس در این کشور به عنوان استاد دانشگاه مخالفت کردم و این موضوع رو نوشتم و فکر می‌کنم این محدودیت حریم شخصی است، برای اینکه نوع لباس پوشیدن در حقیقت جزء حریم شخصی است و ما حق نداریم به نفر بگیم که چجوری تو می‌تونی لباس بپوشی. می‌خوام بگم که این بحث ولی در جامعه به صورت گسترده به وجود اومد و تمام جامعه در موردش در واقع بحث کردن که آیا در این مورد باید قانون گذاشت یا قانون نگذاشت. ولی این قانونی که وجود داره به هیچ وجه به خیابونها، به عرصه‌های عمومی، به مراکز خرید، به زندگی اجتماعی بر نمی‌گرده و محجبه بودن به هیچ وجه در فرانسه ممنوع نیست.
آقای پیوندی، اجازه بدید که اون بحثی رو که یه بارم شما بهش اشاره کردید در این دقایق پایانی باهاتون داشته باشیم، بحث نقش جامعه مدنی و اینکه چطور میشه پیش برد مسئله احترام به حریم شخصی رو در یک جامعه با اهرم جامعه مدنی. فکر میکنید در ایران اساساً این پتانسیل وجود داره که الان جامعه مدنی اونقدر توانمند وجود داره که بتونه روی این مسئله کار بکنه، روی مسئله حریم شخصی بتونه کار بکنه و مانور بده؟
نه، متاسفانه به نظر من جامعه مدنی ایران با اینکه در واقع در دهه 70 به عنوان نیروی بزرگ اجتماعی مطرح شد، به عنوان موتور تحولات و پویایی اجتماعی مطرح شد و سازمان‌های مدنی متعددی هم به وجود اومدن، ولی متأسفانه در 15 سال گذشته به طور منظم با اینا برخورد شده و در واقع اینا اون نیروی لازم ها امروز ندارن برای اینکه بتونن واسطه خوبی بین دولت و افکار عمومی باشن. اون اشتباهی که در ایران به نظر من کلیدی هم میشه همینه، اینه که هیچ دیالوگی بین مردم و دولت وجود نداره. در کشورهای دیگر این دیالوگ رو جامعه مدنی به وجود میاره، سازمان‌های مدنی به وجود میارن، نیروهای زنده جامعه وجود میارن. و در موضوع بحث ما، یعنی موضوع حریم خصوصی به خصوص، اینجا چون قوانینی است که با زندگی روزمره مردم سر و کار داره، لزوم این دیالوگ و نزدیکی بین دولت و افکار عمومی و مطالبات عمومی مسئله بسیار مهمیه. برای همین هم در تغییر قوانین، در واقع انطباق قوانین با نیازهای روزمره جامعه، هم در کشور غربی جامعه مدنی نقش بسیار فعالی داره و به عنوان یک بازیگر مهم مطرح است. در ایران متاسفانه از اونجایی که این نقش برای جامعه مدنی به رسمیت شناخته نمیشه، در نتیجه ما یه نوعی در این زمینه در یک بن‌بست هستیم. یعنی دیالوگ سازنده‌ای که باید بین جامعه افکار عمومی و دولت وجود داشته باشه وجود نداره، برای اینکه سازمان‌های واسطه‌ای سرکوب میشن، ممنوع هستن، محدود میشن، فعالیتشون به زندان میافتن. و به خاطر همینم در واقع بزرگترین در واقع آسیب اجتماعی ما به نظر من نبودن همین دیالوگ بین جامعه و نهادهای رسمی از طریق نهادهای واسطه‌ای، همون اتفاقی در همه دنیا در جوامع دموکراتیک میفته و این به نظر من یک کمبود اساسی در جامعه ایران است که در موضوع بحث ما هم کاملا مصداق داره و نتایج منفیشو نشون میده.
ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز. سعید پیوندی، جامعه شناسی، امروز ما رو همراهی کرد از پاریس در فرانسه، کم کم به ثانیه‌های پایانی این برنامه نزدیک میشیم. از شما تشکر میکنم دوستان که در یک برنامه ساعت ششم دیگه همراهی کردید رادیو فردا رو. دوستان من در اتاق فرمان که اجازه دادن صدای ما پخش بشه و امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند، آزاده توکلی، جان خاکساد و شهرام هستند. از شما دعوت میکنم که رادیو فردا رو تنها نگذارید. اگر که در این برنامه ما وقت نکردیم شما رو روی خط بیاریم، میتونید تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا و نظرتون رو اونجا ضبط بکنید. این پیام ها در بخش های مختلف خبری ما پخش میشه، از جمله همین مجله شامگاهی که تا ثانیه های دیگر اگر موج گیرندتون رو عوض نکنید شنونده اون خواهید بود. شماره تلفن پیامگیر ما هست 00420221122112. این برنامه همونطور که گفتم به پایان رسیده، ولی بحث کاربران ما و مخاطبان ما پیرامون همین مسئله حریم شخصی همچنان در شبکه‌های مجازی ادامه داره. میتونید برید به اینستاگرام و فیسبوک، شما هم به اون بپیوندید. من نیوشا بغراتی هستم، برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم.